جلسه ششم درس فقه پول استاد متولی امامی با عنوان منع پول اعتباری 21 اسفند ماه 1400.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. هدي روح مطهر حضرت زهرا سلام الله عليها، شهداء دشت کربلا و سلامتی حضرت ولی عصر، ارواح و نافدا، همه با هم صلواتی می فرستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. وحدنی لما اختلف فیه من الحق بإذنک، انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. بحث ما راجع به نقد پول اعتباری بدون پشتوانه در قالب بانکداری ذخیره جزئی بود و بحث کردیم جلسات گذشته که تمرکز پول و انحصار پول که از لوازم پول اعتباریه نمیتونه مشروع باشه. به بهانه اون بحث تمرکز پول و در واقع انحصار پول، بحث کنزم پرداختیم و صحبتشو کردیم. نقد اگر ما میخوایم درباره تمرکز پول و انحصار پول سخن بگیم و صحبت کنیم، بحث زیاده. حالا انشالله در ادامه جلسات انشالله بیشتر روی این قصه صحبت میکنیم که چگونه این پول موجب بزرگترین شکاف طبقاتی رو در تاریخ بشریت ایجاد کرده و بسترش رو ایجاد کرده، اینا رو صحبت میکنیم انشاءالله. اگر ما بخوایم به پول اعتباری توجه کنیم و نقد بزنیم و بحث کنیم به پول اعتباری، باید اولا روی ببینیم ماهیت این پول چیه، یعنی روی خود ماهیت پول اعتباری در مقابل ماهیت پول کالایی بحث کنیم، صحبت کنیم، تا ببینیم بالاخره پول اعتباری چجوری میتونه تو فقه دیده بشه، بررسی بشه، پول کالایی چجوری میتونه دیده بشه. متاسفانه این بحث ها خیلی اندک مطرح شده، در حد گرد پاشی های آقایون علما، به خصوص مرحوم شهید صدر و مرحوم آقای شاهرودی بیشتر روی این حوزه ها بحث کردن و یه گفتگویی کردن. اینم شما آقای شهید صدر هم که در واقع آقای شاهرودی هم که شاگردان شهید صدر، عملا فقط شهید صدر رو شاگردانش یه مقدار روی این بحث گفتگو کردن، ولی جای بحث داره دیگه، خیلی جای بحث داره. لازم ما باید درباره پول و ماهیت پول یه صحبتی بکنیم. حالا شومپیتر میگه نمیتوان انکار کرد که توصیف درباره پول به دشواری کنار زدن ابراس، یعنی انقدر بحثای متنوعی تو حوزه پول شده که یه همچین تعبیری به کار برده که اگه بخوام درباره پول رو شفاف کنیم، میگه که ابرا رو باید کنار بزنیم، جابجا کنیم تا بتونیم بحث کنیم. بعضی ها اومدن پول رو به کارکرداش توضیح دادن، مثلا گفتن پول عملا چیزی است که وظایف پولی رو انجام بده، سلام نگم. یا مثلا یه عده گفتن پول، مثلا هریس میگه که پول سه تا وظیفه داره: مبادله و معیار سنجش و ذخیره ارزش. خب اینا عرضم حضورتون که اینا تعریف به کار کرده. تعریف به کار کرد مشخص کننده ذات و حقیقت پول نیست. شما میگی یه بار میای درباره خود پول صحبت میکنی، ذاتش چیه، یه بار درباره کارکرداش صحبت میکنی. ما تا خودمون ماهیت پول و هستی شناسی پول روش بحث نکنیم، نمیتونیم رو فقه پول صحبت کنیم به معنی دقیق کلمه. مهمترین سوالات هستی شناختی پول، یکی این که پول از کجا اومده، پول از منظر فقه چیه، به چه دلیل پول ارزشمنده و مقبولیت داره، تعریف پول چیه، این سوالات هستی شناختی پوله که اینا رو باید پاسخ بتونیم بدیم تا یه مقداری بتونیم روی فقه پول صحبت کنیم. دو تا روی کرد به هستی شناسی پول وجود داره در تاریخ اقتصاد پولی. یکی سنت پول کالاییه، یکی سنت پول اعتباری. سنت پول کالایی صریحا مورد حمایت اقتصاددانان کلاسیکه و به خصوص مکتب اتریشی ها از پول کالایی خوب صحبت کردن و بحث کردن و در میان جامعه شناسان هم مارکس و پیروانشن که از پول کالایی دفاع میکنن. نظریه پول اعتباری بیشتر در بین غیر اقتصاددانان، یعنی برخی جامعه شناسا مثلا مطرح شد، مثل اینگام، اینا خیلی برجه شومپیتر، اینا بحثایی که مطرح کرده یا جامعه شناسان هستن غالبا پول اعتباری رو مطرح کردن که میگن پول یک پدیده اجتماعیه. مثلا زیمل پول اعتباری رو دفاع، خب زیمل جامعه شناسه. و نهایتا سلام علیکم اقتصاددانهای ارزان دگراندیش جدید پول اعتباری رو مطرح کردن. اقتصاددانان کلاسیک غالبا از پول کالایی سخن گفتن و دفاع کردن. حالا از منظر فقه من یه چند تا سوال و جواب بریم جلو، تفاوت‌های پول کالایی و پول اعتباری روش گفته بو کنیم، بعد یه نتیجه گیری کنیم ببینیم ماهیت پول چقدر مهمه، بعد از این حرفا نتیجه میخوایم بگیریم که اون حرفی که برخی از فقه پژوهان و فقیهان بزرگوار میفهمن که در واقع پولی امر عرفیه و ماهیت پول واگذار میشه به عرف، نمیتونه مورد قبول باشه. عملا باید دقیقش کنیم، روش بحث کنیم که آقا درست پول رو عرف انتخاب میکنه، لکن بسته به این که چه ماهیتی از پول رو انتخاب کنه تبعات اقتصادی و سیاسی داره. باید ببینیم که پولی که الان داره فقه امضا میکنه تبعات سیاسی اقتصادیش هم امضا میکنه یا امضا نمیکنه. نمیتونه بگه آقا من اینو امضا میکنم دیگه کاری با بقیهش ندارم. یه چیزی شبیه اون کنترل جمعیت، یا من مثلا میگم حالا مثلا دو تا بچه باشه یا یه دونه بچه، اصلا بچه نداشته باشه اشکال شرعی نداره. با همین نگاه کنترل جمعیت سیاست گذاری شد، کاهش جمعیت سیاست گذاری شد. بعد ده بیست سال فقه فهمید که چه تبعاتی داشت که الان به مرز خطر و به مرز در واقع اضطرار ما رسیدیم. یعنی تبعات حکم رو باید دنبال کنه فقیه، که آقا واگذار کردیم به اوغلا تصمیم عرف کارشناسا، خب بعد تبعاتش هم شما تصمیمش رو امضا میکنی. اگر تبعات منفی داشت به ماهیتش باید شک کنی، به ماهیت پولی که انتخاب کردی، و باید روش تأمل کنیم. از منظر فقه پول چیه؟ تو فقه ما تو مکاسب بحث دیگه، پول باید مالیت داشته باشه، درست؟ مالیت مشروع هم داشته باشه. یعنی ممکنه مثلا فرض کنید که شراب تو بازار خرید و فروش بشه، اما چون نجسه مالیت شرعی نداره، درسته مالیت عرفی داره، مالیت شرعی نداره، یعنی مردم جاش پول میدن پس مالیت عرفی داره، اما شارع معامله با این کالا رو حرام کرده، خرید و فروش این کالا رو حرام کرده و از مالیت شرعی ننداخته، یعنی در واقع حرمت وضعی و حرمت تکلیفی داره دیگه خرید و فروشش. در شاید مثلا فرض کنیم بتونیم اینجوری بگیم که فقها معتقدن خود معامله باطله، ثمنش هم سحته. الان دیگه مثلا دو، باید مال معلوم باشه. از شروط عوض این تو مکاسب بحث دیم مشخصه، مال باید معلوم باشه. ببینید دقت کنید، معلوم باشه چی باشه؟ مالیت داشته باشه. بگی آقا من یه کامیون آهن رو بهت فروختم، میگه خب چند کیلوه، چقدر، باید معلوم باشه چه میزانه. اینا شرطای پوله. در پول کالایی مالیت پول مشخص، یعنی بسته به کارکردهای غیر پولی اون پول مالیتش معلومه. مثلا شما یک کیلو آهن رو بیاری اینجا ضرب سکه کنی، سکه های آهن مثلا، میگه آقا این آهنه خودش چه همی ارزه، تو بازار مثلا کیلوی این آهن رو میخرن، پس یه مالیتی داره، یه ارزشی داره. تو پول اعتباری مالیت اون قدرت خریدی است که بانک یا دولت براش ایجاد کرده. توجه میفهم؟ یعنی یه کاغذ رنگیه، دولت میاد روش یه مهر میزنه، میگه آقا این ارزش داره، قدرت خرید داره، از این بابت مالیت پیدا میکنه. حالا بعد ببینیم آقا اینا کدومش میتونه با فقه ما همراه شه. این یه سوال. اینکه پول به چه سبب ارزشمنده یا دارای مقبولیته. تو پول کالایی دور ارز میکنیم، ارزش غیر پولی اون کالای پولی، ماده پولی، بسه اینکه چی باشه مردم بهش اقبال دارن یا ادبار دارن. بالاخره یا مردم میگن آقا این مس ارزش داره، نقره است ارزشش بیشتره، طلا است ارزشش بیشتره، از این بابت مقبولیت. در پول اعتباری ارزشمندی به دلیل تعهد بانک، یعنی بانک تعهد داده که مثلا یک ریال معادل 100 گرم طلای 24 عیار، طبق این تعهدی که بانک داده مردم هم این پول رو قبول کردن. به میزانی که از به این بانک بی اعتماد بشن مقبولیت این پول پایین میاد. الان ریال مقبولیتش پایین اومده چون بانک این تعهدش رو نقض کرده، زیر قولش زده. خلاصه الان مردم میرن دلار میخرن، طلا میخرن، یورو میخرن. چرا؟ چون به ریال نقض عهد کرده. خود دلار هم که سقوط کنه دوباره مردم به اونم بی اعتماد شدن. خیلی از کشورها، خود امریکایی‌ها ممکنه وارد رمز ارزها بشن. چی بالاخره برای حفظ ارزش پولشون تلاش میکنن. ارزمونه که مقبولیتش دیگه بسته به تعهد بانکه، بسته به چیز نیست، ارزش واقعیش نیست. بنابراین ما در پول آیت الله شاهرودی تو اون کتاب قرائات فقهی معاصره اونجا بحث میکنه که آقا ما پول مالی است که سند مال، یعنی این سنده پول مالیه یا خودش ماله، مالی است که مالیت داره خودش، میگه ماله. ما میگیم این سند تعهد بانکه. پول کاغذی سند، چرا؟ چون اگر این پول ارزش داره من قبولش دارم، چون بانک متعهد شده این ارزشمنده. چرا الان پول زمان شاه رو کسی نمیره براش، مگه اینکه حالا بخواد موزه درست کنه یا یادگاری نمیره، کسی به جا اونو پول نمیده. کسی هم شما برای فرانسان یه 10 ریالی زمان شاه رو ببری یه جا بگیم زمانش اون خیلی ارزش داشته، میگه اول من که به دردم نمیخوره، به نماشی میدن، نه یک کیلو سیب زمینی هم بد نمیدن. چرا؟ چون میگه این پول دیگه ارزش، چرا ارزش نداره؟ چون تعهد بانک زمان شاهنشاهی بودی که این ارزش بهش میده. حالا بانک جمهوری اسلامی داره به این ارزش میده، فدرال رزرو امریکا داره به دلار ارزش میده. یعنی چی داره؟ یعنی تعهد داده که این قدرت خرید داشته باشه. بنابراین ما معتقدیم اوراق نقدیه سند تعهد بانک پول اعتبار. اینا رو میگم که به یه نتایجی برسیم. یعنی این ماهیت ها. سوال بعدی اینه که پول از کجا به وجود اومده؟ هستی شناسی پول. پول از کجا، پول از کجا اومده؟ در پول اعتباری جامعه شناسا میگن چی؟ میگن پول اعتباری وضع و اعتبار جامعه است. امروز ما میایم یه کاغذی رو درست میکنیم و قرارداد میکنیم آقا این پول جمهوری اسلامیه، این کاغذم پول ترکیه است، این کاغذم پول روسیه است. در پول کالایی درسته که مردم میان یه چیزی رو اعتبار میکنن به عنوان پول، اما معمولا بازاری ترین کالا یا نقد شونده ترین کالاست که به عنوان پول مورد قبوله. اون چیزی که راحت نقد میشه، راحت مبادله میشه. شما مثلا بخوای مثال عرض میکنم، پراید مقایسه کنید مثلا با ماشین پاترول، مثلا ماشین قدیمی ها. خب اینه که این پرایده راحت تو جامعه امروز فروش میره و خرید میشه تا پاتروله مثلا. حالا پراید مقایسه کنید، مثلا فرض کنید که با یه کالایی که راحت نقد میشه. خیلی از اقتصاددانان معتقدن به دلیل این طلا در طول تاریخ کار کرده پولی داشته، چون راحت ترین کالا برای نقد شوندگی و مبادله بوده، بازاری ترین کالا بوده. حالا عرض میکن اینا نگاه اقتصاددانان کلاسیک. تو روایات ما میگه پول از کجا اومده؟ در روایات ما هستش که هم روایت امام باقر علیه السلام که سوال عن دنانیر و دراهم، قال هی خواتیم الله فی ارضه، درسته؟ اینا مهرهای خداونده، جعلها الله مصلحتا لخلقه، خداوند این پول طلا و نقره رو برای مصلحت مردم قرار داده. یا تو اون توحید مفضل امام صادق علیه السلام فهمان که چی؟ این خداوند طلا و نقره رو برای مبادله و ذخیره ارزش قرار داده. پس تو روایت ما توصیفمون از طلا و نقره معتقدیم که یه اشاره هایی شده که در واقع طلا و نقره به عنوان یک ویژگی های قدسی داره، غیر اصلی داره، مورد تایید شاره، مورد تایید خداونده و خدا این رو قرار داد که در دست مردم مبادله بشه. خب حالا ببینیم ما پول تفاوتش با ماده پولی چیه. ببینید گاهی موقع ما میگیم پول چیه؟ پول اون چیزیست که واسطه یه مبادله است. من الان میام از شما یه خودنویس میخرم، شما در قبالش یه دلار به من میدید، یه ریال به من میدید، واسطه یه مبادله. کالای واسط یا اون شیعی که واسطه مبادله است، این پوله. اما ماده پولی چیه؟ ماده پولی آن کالایی است که نقش پول بر اون سوار میشه، درسته؟ مثلا من یه بار میام صدف رو میذارم پول، یه بار میام طلا رو میذارم پول، یه بار میام نمک رو میذارم پول، یه بار میام نقره رو میذارم پول، بسته به این که چه ماده پولی بشه کالای واسطه مبادله میشه. پس ما باید بین پول و ماده پولی تفکیک کنیم. شبه پول چیه؟ شبه پول ماده پولیه راکت شده است، بلا استفاده است. این تفکیک متاسفانه تو اقتصاد رایج صورت نگرفته، خیلی انجام ندادن. یعنی ممکنه من مقادیر زیادی از طلا رو مثلا یه جور ذخیره کنم، به یک باره اینا رو بیارم مثلا یه ماشین بخرم، دو تا خونه بخرم. یعنی این تا حالا اینا راکت بوده، حالا یه دفعه اومده وارد بازار شده و تبدیل شده به چی؟ پول، و نقش پول ایفا کرده. و این از حالت شبه پول خارج بشه. بسته به این که ما برای پول چه ماده پولی رو انتخاب کنیم، ممکنه آثار متفاوتی برای نشر پول ایجاد بشه. یعنی من میام یه بار پول رو به صورت نقره نشر میدم، انتشار پولم پول نقره است، یه آثاری داره. ممکنه انتشار پولم پول طلاست، یه آثاری داره. ممکنه انتشار پولم پول کاغذی و اعتباریه، یه آثاری. ممکنه انتشار پولم دیجیتاله، یه آثاری ممکنه داشته باشه. و این آثار مترتب بر ماده پولی رو فقه رصد نکرده متاسفانه. آثار چی؟ مترتب بر ماده پولی، اینو فقه ما رصد نکرده. مردم تو طول تاریخ کودن که نبودن، میرفتن طلا و نقره رو پول قرار میدادن، میرفتن سنگ بیابون و کاغذ رو دادن پول قرار بدن، که چون ارزشی نداشته اینا. اینکه پول کاغذی امروز شده پول، با فشار دولت ها، حضور دولت ها و جریمه بانک ها و اینا این اتفاق افتاده، عرض کردم تو تاریخ پول. بنابراین مردم در شرایط طبیعی میرفتن کالای ارزشمند و عرض کردم نقد شونده ترین کالا رو به عنوان پول قرار میدادن، آن کالایی که بازاری ترین کالاست به تعبیر هایک یا اقتصاددان کلاسیک میگن، اینا نقد شونده ترین کالا رو انتخاب میکردن. بنابراین به تعبیر حالا مثلا منگر میگه که ارزش پول کالایی ناشی از ارزش کالای مورد استفاده به عنوان واسطه مبادله و ارزش پول کاغذی ناشی از ارزش ذاتی پشوانه فلزی آن است. یعنی اگر ما بخوایم در شرایط پول کالایی صحبت کنیم، پول کاغذی هم باید پشوانه داشته باشی تا ارزشمند بشه. لذا اقتصاددانان کلاسیک معتقدند که بیشتر اتریشی‌ها معتقدند که در واقع کالایی که این ویژگی‌ها رو داشته باشه معمولاً سریعاً شرایط پولی رو تو تاریخ پیدا می‌کرده. یک، استفاده مستقیم وسیع در مبادلات. دو، تقسیم پذیری بالا. سه، ارزش بالا در حجم کم. چهار، با دوام بودن. که این با دوام بودن به این دلیلی که دارندش مطمئن باشه که بدون محدودیت زمانی و مکانی میتونه از این کالا استفاده کنه. اینه هولسمن تو کتاب و منگر هم اینه بیان میکنه که در واقع وقتی با این مقدمات به کالاها نگاه میکنیم میبینیم که طلا ارزشمندترین کالایی بوده که تو تاریخ با این ویژگی ها شرط پولی به دست میبوده. این پول کالایی. در مقابل پول کالایی، جامعه شناسای پولی رو مطرح میکنن که اقتصاددانان دگراندیش جدید هم اینو دفاع میکنن و اون پول به عنوان یک رابطه اجتماعیه، بدهی طلبه. در واقع یه مقدار رو این حرف بزنید ببینید منظورش چیه. ببینید شما یه بار از طلای ارزش ذاتی داره، من یه بار میام خونم رو در مقابل ویلای شما میدم، مثلا این کالا به کالاست. حالا طلا چون نقد شونده است، من الان شما گوسفند داری، شما مثلا یک کیلو نمک داری، شما برنج داری، خب من نمیتونم نه برنج بخوام نه گوسفند بخوام، ولی میخوام خونمو بفروشم، شما طلا میاری وسط، این رو مبادله رو راحت میکنه، اون ارزش ذاتی داره. در شرط پول اعتباری اینجا بدهی و طلبه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی میام پول چاپ میکنم بدهی تولید میکنم. این تفکیک صورت نگرفته که در شرط پول کالایی شما وقتی یه چیزی قرض میگیری، من فرض کنید یک صندوق سیب دارم، یک صندوق سیب رو میدم آقا، اون آقا این صندوق سیب رو هم داره میره مثلا چای سیب درست میکنه یا نمیدونم کمپوت درست میکنه یا یه چیزی برخدو، یعنی اینو فراوری میکنه ازش استفاده میکنه، ولی دیگه اون یه صندوق سیب من ندارم، یعنی من خودم رو از کالا و خدماتی محروم میکنم و قرض میدم به شما، شما یک صندوق سیب میگیری میری کار انجام. در شرط پول اعتباری این وام و این بدهی از حالت طبیعیش خارج شده، یعنی وام ها و قرض های غیر طبیعی شکل گرفته. اگر من اومدم یک کیلو سیب با زحمت محصولمو بالاخره به دست آوردم یا خریدم یا هر چی، مثلا بابام به من داده، بالاخره یک کیلو سیب دارم اینجا، یه صندوق سیب دارم، یک صندوق سیب از یه محصولی، یک فرایند کار و تلاشی به دست اومده، این صندوق سیب رو من میدم ایشون، دیگه من ندارم این صندوق سیبو، اگر دوباره صندوق سیب بخوام باید برم تلاش کنم یا بخرم یا هرچی. تو شرط پول اعتباری این قرض دادن ها از حالت طبیعیش خارج میشه، من میام 1,000,000 تومان به شما پول خلق پول میکنم میدم به شما، یعنی شما رو به یک بار طلبکار جامعه و بلکه بانک میکنم، در حالی که شما به چه دلیل باید این اتفاق بیفته؟ میگه خب آقا این شرایط پول اعتباری، خب تبعاتی داره، تبعات فقهیشو بحث میکنیم. تو شرایط طبیعی من یه کالا و خدمات رو به دیگری میدم، خودم محروم میشم. تو شرایط پول اعتباری بانک داره یه سری افراد رو طلبکار میکنه، وام میده پول دستشون میاد. حالا اینجا باید ببینیم این رابطه طلب و بدهی چه اتفاقی تو زندگی مردم رقم میزنه. که جفری اینگام یکی از بزرگترین طرفداران این نگاه به پوله، متاسفانه داخل کشورم خیلی از متدینین و مذهبی ها هم با همین نگاه به پول نگاه میکنن، میگن پول بدهیه، طلب و بدهیه، رابطه اجتماعیه، در حالی که اون تو شرایط طبیعی داره عمل میکنه. اگر شما طلا داری، طلا رو کار یعنی کالا و خدمات دادی، طلا گرفتی و حالا طلب کاری از جامعه، در شرایط پول اعتباریشون هیچ کاری نکردی، پارتی داشتی، نمیدونم تو فلان اداره بودی، یه دفعه مثلا 100 میلیارد به شما وام دادن، شما هیچ کالا و خدماتی به جامعه ندادی، اما هیچ قدرت خرید بزرگی نصیبت شده. حالا اینجا معادلات اقتصادی متفاوت میشه. آیا فقه به این فکر کرده؟ فقه به این فکر نکرده که اگر کسی که طلا داره، قدرت خرید داره، با کالای دارای ارزش ذاتی میره خرید میکنه، در قبال اون طلایی که داره قبلا کالا و خدمات داده، طلا گرفته، شرایط اقتصادی طبیعیه. تو شرایط پول اعتباری طرف بدون اینکه کاری انجام بده قدرت خرید بزرگی نصیب شده. بر اساس سیاست گذاری اون نهاد پولی که منتشر کننده پوله، میگه به این آقای ایکس پول بدیم، به آقای ایگرگ پول ندیم. حالا به این آقا که پول دادی، قدرت خرید براش درست کردی و هیچ کالا و خدماتی به نصیب جامعه نکرده، یه اتفاقی داره رقم میخوره، شرایط طبیعی بازار داره متحول میشه، به هم میریزه. فقه رو این فکر کرده؟ فکر نکرده. یعنی حداقل اون تو متن فقهی ما اینو نمیبینیم و این خیلی مهمه، این خیلی مهمه، این ویژگی اصلی پول اعتباریه. توجه فرمودین؟ روشن شد؟ این خیلی نکته مهمیه که این متاسفانه آقایونی که میگن آقا درهم و دینار در صدر اسلام مثال نقد رایجه، امروز پول اعتباری همون معنا رو میده و همون کار کرده داره، به این نکته باید توجه کنن که پول اعتباری داره این آثار رو تو جامعه، این شرایط رو تو اقتصاد ایجاد میکنه که عرض میکنم. توبین میگه که شرم‌آورترین پول، پولیست که ارزشش رو از ذات خودش نگیره، از قدرت قانون بگیره. شرم‌آورترین پول پولی است که خودش ارزش نداره، قدرتش از قانون و بانک و دولت بگیره. خب وقتی که حالا اینا مفصله دیگه، شون پیتر مثلا معتقده که ما هرچی پول خلق کنیم میتونیم محرک اقتصادی ایجاد کنیم، یه عده‌ای برن تولید کنن، کالا و خدمات تولید کنن. حالا سر خلق پول صحبت خواهیم کرد. اینجا یه حرفی زده شد، حرف اینه که وقتی پول اعتباری خلق میشه و منتشر میشه، تفاوتش با ضرب سکه اینه، ضرب سکه وقتی زده میشه و انجام میشه و به کسی داده میشه که در قبال اون پول طلا یا اون پول نقره چی گرفته شده؟ کالا و خدمات به جامعه ارائه شده. یعنی اگر من یک کیسه طلا اینجا دارم، به اندازه یک کیسه طلا برای جامعه کار کردم. حالا گاهی ممکنه دزدی هم پیش بیاد، ولی اصل قصه و طبیعت اقتصاد سالم اینه که اگه من یک کیسه طلا اینجا دارم، در قبالش یه خونه فروختم یا نمیدونم یه کار فراوان کردم سالها که این طلا رو جمع کردم، خرجم نکردم مثلا، گدابوزه جربه، ولی خب حالا بالاخره این که این پولا مونده اینجا. حالا سوال اینه پول اعتباری چجوریه؟ پول اعتباری اینجوری نیست. یعنی شما بدون اینکه به جامعه کالا و خدمات ارائه کنی داری پول میگیری، قدرت خرید میگیری. رضا بحثی که فقیهان بزرگوار ما مطرح میکنن شهید سعد میفهمن که پول اعتباری مالیت داره. در البنک اللالعربی میفهمن و چون مالیت داره معتقد دینار و درهمی که تو روایات از اونها نام برده شده همون مثال نقد رایج. البته دقت کنیم که در شرایطی که شهید صدر صحبت میکنه شرایطی است که پول هنوز با طلا تقریبا پین شده، یعنی شرایط پول اعتباری به معنای امروزش وجود نداره، ارزش پول معمولا با پشوانش داره مطرح میشه، پول اعتباری. شهید صدر رو حالا شاگردانش مثل مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی توی قرائت فقهیه معتقدن که پول اعتباری چیه؟ میگه پول اعتباری مالیت داره. حالا من گفتم چرا مالیت داره، ایشون بحث نمیکنه دیگه، میگه مالیت داره چون مردم میخوان. بهش میگه آقا 5 میلیون میخوام، یا آره بده، یعنی معلوم مالیت داره دیگه، شما میری سر کار پول اعتباری میگیری، پس معلومه مالیت داره. اما چرا مالیت داره؟ مالیت به این معنا ها، مالیت به این معنا که معنای فقهیش به این که آه مردم این رو مال میدونن و باهاش کار میکنن و به دنبال در گرفتنش هستن، تنافس دارن برای جمع کردنش، سبقت میگیرن. 5 میلیون بذاری اینجا، شما میگی من میخوام، ایشون میگه من میخوام، پس مالیت داره، ارزش داره. اما چرا ارزش داره؟ چون بانک متعهد شده به قدرت خریدی که این پول ایجاد کنه. ایشون میفهمد قدرت خرید یعنی قوه شراییه. وصف مقوم پول اعتباریه. یعنی اگر این پول اعتباری رو بانک حمایتشو برداره، این میشه یه کاغذ رنگی بی ارزش میشه. میگه درسته این مالیت داره، اما وصف مقامش قدرت خریده. یه قدرت خریده هم بانک براش درست کرده، یعنی تعهد داده، قانون براش تعهد داده، یعنی قوه شراییه قدرت خرید. حالا سوال اینه در شرایطی که ما در پول اعتباری، در شرایطی که ما قدرت خرید داریم جا به جا می کنیم، یعنی این کاغذا هیچ ارزشی ندارن، فقط قدرت خرید منن که من به شما میدم، قدرت خرید خودم رو منتقل کردم به شما، شما قدرت خرید رو منتقل کردیم، در این شرایطی که قدرت خرید داره جا به جا میشه، نه ارزش ذاتی، چه اتفاقی تو جامعه می؟ دقت کنید، پس پول اعتباری واقعیتش این همون قدرت خرید، هیچی دیگه هم نداره، هیچی دیگه نداره. طلا رو شما آب کنی یه ارزشی داره، سکه بزنی یه ذره ارزش بیشتر میشه، ضرب سکه دولتی مثلا یا خصوصی، هر کاری نداره. اما پول اعتباری یه قدرت خرید، قوه شراییه. حالا من اگه قدرت خرید رو بیارم روی این کاغذ رو سوار کنم، چه اتفاق رقم میخوره؟ در شرایط پول کالایی عرض کردم کالا و خدمات دادم، پولی داره ارزش گرفتم. در شرایط پول اعتباری تبعاتی ایجاد میشه. دقت کنیم، اگر قدرت خرید پول باشد، یعنی پول اعتباری، سیاست گذار پول و منتشر کننده پول این قدرت خرید رو بر اساس صلاح دید خودش به این و اون تقسیم میکنه. یعنی من امروز میام به شما اینقدر وام میدم، این قدرت خرید رو دارم به شما میدم، از ایشون سلب میکنم. چرا به ایشون ندادی؟ چرا به ایشون قدرت بیاد؟ مثلا سیاست گذاری پولی من اینه که وام بدم مثلا به فلانی و فلانی و فلانی. این چه اتفاقی رقم میزنه؟ اولین اتفاقی که رقم میزنه که ما معتقدیم جزء نقدهای پول اعتباریه و یکی از ادله حرمت نشر پول اعتباری تو جامعه است، نقض مالکیت خصوصیه. ببینید ما یه اصلی تو فقه داریم، میگیم اگر کسی خواست اموال رو جابجا کنه، الان این مثلا کامپیوتر بخواد به شما متعلق بشه، به شما یا از شما گرفته بشه یا شما داده بشه یا تصرفی توش بشه، باید در قالب یکی از عقود شرعی باشه. اگر من اومدم قدرت خرید تولید کردم، اموال دیگران رو تحت تأثیر قرار دادم. من اومدم 1000 میلیارد به شما وام دادم، یعنی اموال بقیه تحت تأثیر قرار گرفته. چرا؟ شما قدرت خرید شما رو افزایش دادم با این پولی که قدرت خرید تولید کردم دادم به شما، قدرت خرید بقیه رو تضعیف میکنم. این تو شرایط تورم مثبته. یعنی اگر تورم ایجاد بشه، ارزش پول سایرین نسبت به پول شما بی ارزش میشه. شما میرید مقادیر زیادی از کالا و خدمات از جامعه جمع میکنی، قدرتمند میشی، بعد این پول میاد میره تو جامعه منتشر میشه، آبشاری وارد جامعه میشه، پولای مردم ضعیف میشه، آب میشه، پول تو جیبشون بی ارزش میشه. که تعبیر مرحوم آیت الله حائری شیرازی داشتن، گفتن که فرض کنید یه عده یه شربت خوشمزهی درست کردن، خلق پول اینجوریه ها، میایی شما دو تا بانک میاد دو تا پارچ شربت خوشمزه برمیداره، دو تا پارچ آب میریده تو شربت ها، دو تا پارچ شربت خوشمزه نصیب یکی میشه، شربت بقیه بیمزه میشه. این ماهیت پول اعتباری این کارا میکنه ها، تو شرایط تورم مثبت. احترام داره مالکیت شخصی دیگه، این عقض مالکیت محترم اشخاص. هولسمن هم اینو اشاره میکنه، بزرگان اقتصاد کلاسیک هم این اشاره میکنن. که معتقدن زشته برای حاکم که بخواد در یه جامعه پولی منتشر کنه که موجب بی ارزش شدن پول مردم و بهره کشی از ارزش پول مردم برای خودش یا عده خاصی بشه. خب پس این تو تورم مثبت اولین دلیل، در واقع ببخشید دومین دلیل ما برای حرمت نشر پول اعتباری چی شد؟ نقض مالکیت محترم اشخاص. حرمت و مال امرئ مسلم که حرمت دمه، حرمت و اهمیت و جایگاه پول مردم در تراز خونشونه، همونطوری که خون و جانشون احترام داره، اموالشون هم احترام داره. شما با نشر پول، چرا پول اعتباری این کار رو میکنه؟ چون قابل خلقه. من قابل خلق میام پولی رو خلق میکنم، میدم به آقا، قدرت خرید برای آقا تولید میکنم، ارزش پول بقیه رو کم میکنم. این تو تورم مثبت. تو تورم منفی چی میشه؟ که خیلی کمه، خیلی کم تو تاریخ پول اعتباریه. تو تورم منفی هم همینه، یعنی نوسان اساسا موجب نقض مالکیت محترم اشخاص میشه. این اگه بگیم ارزش پول بالا رفت، مثلا فرض کنید که الان دلار 30,000 تومان قیمت گذاری بشه در بازار، انشالله در 1401 مثلا بشه 15,000 تومان مثلا میگم. اگر ریال شما با ارزش شد، بازم نقض مالکیت محترم اشخاصه. چرا؟ چون حالا کسایی که کالا دارن پول ریال ندارن متضرر شدن. یه بار از شب دقت کنید، تو شرایط طبیعی که فرد کالا و خدمات به جامعه میده، طلا میگیره، نقره میگیره، خونه میخره، اینا نوسانهای طبیعی بازار رو ما قبول داریم، شرعیه. نوسانات طبیعی بازار شرعیه. مثلا خوشسالی شده، خب کالا کم میشه، تری. اما یه بار از منتشر کننده پول یه شخصی، یه حاکمی، یک رئیس بانک مرکزی، یه کسی میاد در اموال مردم دخل و تصرف میکنه، اینجا فقه نمیتونه با این قصه کنار بیاد. یعنی در تورم مثبت و در تورم منفی شرایط غیر طبیعیه. یه کسی بر اساس سیاست گذاری پولیش میاد معادله نشر پول رو تغییر میده یا برات به سمت خاصی میبره. خب در شرایط تورم مثبت اونایی که پول نقد دارن متضرر میشن. پس حرمت و مال امرن مسلم که حرمت دمه، اینجا تصرف در اموال کسایی شد که پول نقد دارن. در شرایط تورم منفی چی؟ یعنی برفرض که بگیم ریال با ارزش‌تر شد، مثلا دلار شد 15,000 تومان بعد عید مثلا، اونایی که پول نقد ندارن ضرر دیدن، خونه هاشون ماشین هاشون بی ارزش میشه. شما به چه حقی اموال مردم رو جا به جا میکنی؟ به چه حقی پول نقد رو بی ارزش میکنی؟ یه رو دیگه میای قیمت خونه رو بی ارزش میکنی مثلا، یا قیمت خودرو رو بی ارزش میکنی؟ اصلا مگه برای شما باید دستکاری میکنید توی ارزش اموال مردم؟ چه در تورم مثبت چه در تورم منفی دخل و تصرفی در اموال مردم صورت میگیره که خارج از قالب قواعد فقهی و قراردادهای فقهیه و قرارداد شرعیه. من یه بار میام این خونه رو اجاره میدم، یه عقد شرعیه، میام میفروشم این خونه رو. یه بار میام مثلا فرض کنید که اموالم رو مثلا تو قالب شرکت شروع کنم به فعالیت، مضاربه میدم، اینا دخل و تصرفای شرعیه. اما منتشر کننده پول چه در تورم مثبت و چه در تورم منفی به چه حقی در اموال مردم تصرف میکنه؟ این میشه نقض مالکیت محترم اشخاص. نقض دوم ما به حرمت نشر پول اعتباری. میمونه تورم صفر. برفرض که تورم صفر داشته، نه مثبت نه منفی. بعضی کشورها مدعی هستن، بعضی اقتصاددانان، که تورم صفر داریم. میگیم تورم صفر چیه؟ میگه اینجا که اشکال نداره، نقض حرمت نقض مالکیت محترم اشخاص نشده که، تورم نه مثبت بشه نه منفی. اینجا رو چی کار میکنی شما؟ اینجا معتقدیم که نشر پول حرامه. چرا؟ اقتصاددانان معتقدند که ما به میزانی که کیک اقتصاد بزرگ میشه متناسب با اون نشر پول میکنه، این ادعاست. و اگر این صحبتایی که درباره انضباط پولی و نمیدونم سیاست گذاری درست پولی مطرح میشن با همین عنوان دیگه، خب برفرض که شما برفرضا، یعنی الان شما تو شرایط کرونا دلار هم دوچار تورم شد، تمام ارزهای دنیا الان اونس جهانی رشد کرد، پولای اعتباری تو هر چند سالی دوچار نوسانات پولی میشن، یعنی یا تورم مثبت غالبا، بعضی خیلی اندک تورم منفی. این تندبادهای نوسانی پول رو در شرایط پول اعتباری کاریش نمیشه کرد، چون داره خلق پول میکنه، چون داره قدرت خرید بی جهت برای یکی تولید میکنه، یکی محروم میکنه. قدرت خرید تو شرایط پول کالایی طبیعی بود، عرض کردم کالا و خدمات میده پول میگیره. تو شرایط پول اعتباری قدرت خریدها بر بسته به نظر سیاست گذار پوله تورم درست میکنه، تورم یا مثبت یا منفی. در شرایط تورم صفر چیکار میکنی؟ یعنی هیچ تورمی وجود نداشته باشه. در شرایط پول اعتباری وقتی شما تورم صفر دارید یعنی چیکار کردید؟ ادعای اقتصاد اینه، میگه من به میزانی که کیک اقتصاد رشد میکنه پول چاپ میکنم. اینو هولسمن خوب توضیح میده دوستان، چون کتاب اخلاق و تولید پولش، میگه اگر تو پول چاپ نکنی چی میشه؟ یعنی اقتصاد رشد میکنه تو پول چاپ نکنی. دقت کنی دوستان، اینو خیلی از اقتصاددانان به ما میگن ها، میگن آقا شما فقط شرایط ایران رو تصور کردی، ژاپن رو نگاه کن تورمش صفره یا منفیه. منفیه که گفتم، مثبتم که ایران تورم مثبت ایران هر سال ماشاءالله تورم داشتیم و کم هم نداریم از تورم، میمونه تورم صفر. اینو دوستان دقت کنن، وقتی شما پول چاپ نکنی کیک اقتصاد بزرگ بشه چی میشه؟ کسی میتونه بگه؟ کالا و خدمات ارزون میشه، درست شد؟ ادعای اقتصاد دیگه، اقتصاددان ها میگن ما چجوری صفر نگه میداریم؟ برفرض که بتونن صفر نگه دارن، میگن متناسب با رشد کیک اقتصاد ما پول چاپ میکنیم. خب اگه تو پول چاپ نکنی کالا و خدمات زیاد میشه، پولم چاپ نشده، یعنی چی میشه کالا و خدمات؟ ارزون میشه. به چه حقی مانع ارزان شدن کالا و خدمات در جامعه میشی؟ به چه حقی جامعه رو محروم میکنی از ارزان شدن کالا و خدمات؟ اینو میخواید چی بگید؟ به هر حال شکی نیست که پول اعتباری از طریق فرایند خلق پولش و تولید قدرت خرید تصرف در اموال مردمه، چه در تورم مثبت، چه در تورم منفی و چه در تورم صفر. بنابراین یکی از مهمترین دلایل ما برای حرمت نشر پول اعتباری نقض مالکیت محترم اشخاص. این به نظرم خیلی خلاصه عرض کردم. دوستانی که بخوام مراجعه کنن، روتبارد اینو خوب بحث کرده، منگر اینو خوب بحث کرده، هولسمن که متأخره و الان هم زنده است، شاید هم فوت شده نمیدونم، شاید هم دو سه روزه فوت شده دیگه، حالا ما این چیزی که میدونیم اینه. در واقع اینها تو بحث پول اعتباری و پول کالایی مقایسه به خصوص تو این حوزه، که شما به چه حق میای پول چاپ میکنی مانع از ارزان شدن کالا و خدمات میشی. یه مثالش برای شما بزنم، اتفاقی که تو سیم کارت ها افتاده. سیم کارت ها شما یه موقعی یادتون چقدر گرون بود، چرا الان ارزونه؟ اینقدر سود داشته، اینقدر بهینه تولید شده که چیه؟ عملا دیگه ارزون شده. یعنی شما اگر معادله خلق پول رو جلوشو بگیری، کالا و خدمات وقتی زیاد چون زیر ساختاش وجود داره، شما یه بار از میخوای یه کارخانه ماشین سازی تولید کنی، خب بعد دستگاهاشو بخری، زمینشو بخری، کار داره دیگه. ولی وقتی دیگه کارخونه ساخته شد، به تولید افتاد، هرچی تولید کنه دیگه چون زیر ساختاش وجود داره میتونه با قیمت ارزانتری به جامعه ارائه بشه، اگر تورمو بذاریم کنارو. ولی وقتی شما به تصور خودتون برفرض که بتونید معادله نشر پول رو هماهنگ کنید با رشد اقتصاد، رشد کیخ اقتصاد، تورم نخواهید داشت. برای چی جلوی ارزان شدن و دسترس بودن کالا و خدمات رو میگیرید؟ برفرض که غالبا اینا دچار نوسانات پولی میشن، هر چند دهه تمام این کشورهایی که ادعای صرف شدن در واقع تورم میکنن ادعاشو کردن، بحران 2008 اروپا خیلی جلو چشم هم است، چه تورمی کشورهای اروپایی رو گرفت، چقدر بانک ها ورشکست شدن، چقدر کشورها دچار بحران پول شدن. برفرض که بگیم بتونید این کارو بکنید، شما حق ندارید در اموال مردم تصرف کنید. حرمت و مال امرئ مسلمن که حرمت دمه. من نمیدونم چرا اینقدر جان انسان ها برای ما مهمه که باید مهم باشه، ولی پول مردم اصلا برای ما مهم نیست. به راحتی دخل و تصرف میشه از طریق بانک ها در شرایطی که ما اسمش رو گذاشتیم جمهوری اسلامی. این خطرناکه، اسلامیت جمهوری اسلامی دوچار خدشه میکنه. استدلال دوم بر اساس همون قدرت خرید، قش مسلمینه، تزویر و تقلب و خیانت در اموال مسلمینه. مرحوم شیخ در مکاسب میفهمد که ثم ان ظاهر الاخبار هو کون الغش بما یخفا، یعنی یه چیزی که مخفی بشه. مثلا من میگم آقا یه کیلو شیر، یه دو لیوان آب بریزم تو شیر به شما بدم، این میشه غش در معامله. کم از جلبنه بالما، شیر رو با آب قاطی کن. و خلط الجیده بر ردی، یه جنس خوب با جنس بد قاطی پاتی کنی بفروشی، مثل دهن مثلا. مثلا روغن خوب با روغن بد قاطی کن. مثلا من هو وضع الحریفی مکان بار لیکتس و سقل هم منح بذاری، مثلا یه حریر رو بذاری توی جای سرد سنگین بشه بفروشی، نمیشه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لیس من نامن غش مسلمن، کسی که به مسلمین خیانت کنه، تزویر کنه، مخفی کاری کنه اموال مردم رو، او زرهو او ماکرهو، کسی که به مردم ضرر بزنه یا به مسلمین مکر بزنه یا غش در معامله داشته باشه از ما نیست. یا جای دیگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفهمون من غش مسلمن فی بیع او شراء فلیس منا یحشر مع الیهود یوم القیامه لانه من غش الناس فلیس بمسلمن. اگر کسی اموال مردم غش در معامله داشته باشه، ضرر مردم برسونه، خیانت و تزویر داشته باشه، مثلا مسلمون نیست. یعنی بانک مرکزی و نظام پولی ما اسلامیت جمهوری اسلامی داره به چالش میکشه طبق این روایت، لانه من غش الناس فلیس بمسلمن. حالا نهادهای حاکمیتی ما اگر بخوان اسلامی عمل کنن، دینی عمل کنن، به سمت گام دوم انقلاب اسلامی بریم، اولین نکتهش اینه که ما با مردم صادق باشیم، غش در اموال نداشته باشیم. امروز چجوری دارن خلق پول میکنن، چجوری دارن اموال مردم رو تصرف میکنن. من غش اخاه المسلم، کسی که غش مسلمین داشته باشه، نزع الله برکت رزقه، خدا برکت مالش رو میگیره، و افسد علیه معیشته، و وکله الى نفسه. خب این روایات زیاده دیگه، یعنی شما ببینید مکاسب محرمه مرحوم شیخ خوب بحث کرد. گفتیم غش در معامله یعنی چی؟ یعنی مخفی کردن یک چیزی. خب وقتی میاد بانک مرکزی به شما میگه آقا من قول میدم این پول یک ریال معادل 1/100 گرم طلای 24 عیاره، حالا هنوز قانونش هم هست دیگه، بعد میاد خلق پول میکنه، مردم هم که اطلاع ندارن که دارن زندگیشون میکنن، این پول بی ارزش میشه، این مخفی کردن و تزویر و خیانت به اموال مردم نیست؟ من غش مسلمان فلیس به مسلم، من غش الناس فلیس به مسلم، درسته؟ من یه بار از بیام یک سکه طلا به شما میدم یه گرمش کمه مثلا نسبت بشی، شما وزن میکنیم یه گرم کمه. یه بار شما روی کاغذ با سند امضای رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به شما گفتن چی؟ به شما گفتن آقا این پول ارزش داره، ما هم قول میدیم در قانون عملیات بانکی بدون ربا قول میدیم که چی؟ ارزش پول ملی رو حفظ کنیم. وقتی اینجوری به شما پول میدن و پول تو جامعه منتشر میکنن، این غش در اموال مردم نیست، غش در اقتصاد و سیاست، اقتصاد بازار مسلمی نیست. بنابراین عرضم حضورتون که یکی از دیگر از دلایل ما مبنی بر حرمت نشر پول اعتباری، غش مسلمین و پنهان کردن و خیانت به اموال مسلمین و مؤمنین. یکی از به تعبیر هولسمن یا بزرگان اقتصاد پول کالایی مثل میزس، اینا معتقدن بزرگترین دروغی که اقتصاددانان پولی متأخر به جامعه گفتن این استش که با ایجاد تورم اندک تولید رشد میکنه، تولید به حرکت در میاد. اینا میگن بزرگترین دروغی که به جامعه گفتن برای اون نرخ بهره و بهره کشی و گرفتن ربا این بود که اومدن به جامعه گفتن ما متناسب با رشد تولید باید چیکار کنیم؟ پول چاپ کنیم، تورم اندک ایجاد کنیم تا تولید به حرکت در بیاد، موجب تحریک و حرکت تولید میشه. اولا اینکه هیچ کس، این تحدی میکنم، هیچ احدی نتونسته با عدد و رقم دقیق نشون بده که من اگه خلق پول کنم تولید رشد میکنم، و بالعکس بسیار از اقتصاددانان اومدن اثبات کردن که خلق پول چه آثار مضری برای تولید داشته و داره و مشاقل پولی رو ایجاد میکنه و نرخ بهره رو در واقع معیار اساسی نشر پول قرار میده. بر فرض که این حرف درست باشه، ما که قبول نداریم. چرا؟ ما میگیم خلق پول یعنی خلق و تولید قدرت خرید بیفایده و بیجهت برای یه نفر، یه شخص. این قدرت خرید موجب تورمه، یا مثبته یا منفیه یا تورم صفره، که هر ستاشو گفتیم نقض مالکیت محترم اشخاصه. توجه میفهمم. بر فرض که این اقتصاددانانی که میگن آقا، که به تعبیر میزس و هولسمن بزرگترین دروغی است که اقتصاددانان به جامعه گفتن که ما باید تورم ایجاد کنیم تا تولید رشد کنه، یه دروغ بزرگی است که به جامعه گفتن. بر فرض که این درست باشد، فرض دیگه، بر فرض که این درست باشد، با مبانی دین شناختی فقه شیعه هماهنگی نداره. چرا؟ چون ما معتقدیم نظام خلقت نظام احسنه، ما شر لازم نداریم، ما چیزی به نام شر لازم نداریم. مثلا آقا ما خواهیم برای رشد جمعیت فرزند آوری زیاد کنیم، بگیم مثلا روابط نامشروع و زنا رو یه مقداری پیشش شل میکنیم، آزاد میکنیم که جمعیت زیاد بشه. بگیم آقا جمعیت بین بحران امنیتی داره، نیروی کار میخوایم، رشد تولید، ما الان مشکل نیروی انسانی داریم در آینده، و هزاران دلیلی که راست هم است و درست هم است و واقعا حق میدیم به کسانی که نگران جمعیتن، ولی به خاطر این هدف آیا ما میاییم بگیم که خب حالا یه مقداری مثلا ازدواج رو سخت نگیرید، روابط خارج از ازدواج رو هم آزاد کنیم که بتونیم فرزند زیادتری تولید کنیم؟ هیچ فقیه هم چه اجازه نیست، عاقلی هم چه اجازه نمیده. یا بچه درسته ما جمعیت رو، ولی فرزندی میخوایم که تو قالب خانواده تولید شه و رشد کنه، حلال باشه، حلال زاده باشه تا به درد ما بخوره. به همون دلیل داریم میگیم که اگر بر فرض که حرف شما درست باشه که غلطه و هیچ کس نتونسته اثبات کنه و ادعای شومپیتره، فقط بر فرض که این حرف درست باشه، ما شر لازم در فقه شیعه و کلام اسلامی نداریم که بگیم اموال مردم رو دخل و تصرف کن، اموال مردم رو بی ارزش کن، تورم ایجاد کن که تولید درست شه. اگر تولید به درد ما میخوره، تو در بستر پولی سالم و روابط اقتصادی سالم و حلال و شرعیمون مورد قبوله و مورد تاییده و به درد ما میخوره. بنابراین همونطوری که برای رشد جمعیت زنا رو تایید نمی کنی، برای رشد تولید هم حق نداری خلق پول رو تایید کنی، شرعی نیست، مورد تایید نیست. نمیتونی شما به بهانه توسعه جیب مردم رو خالی کنی. همونطوری که به بهانه امنیت هم شما نمیتونی دیکتاتوری تولید کنی، ایجاد کنی تو سیاست. نکته دیگه که نکته آخر بحث ما باشه و خیلی دوستان نکته مهمیه، به ما میگن که آقا این خلق پولی که شما خیلی داری ازش شلوغش کردی و هی میگی آقا پول اعتباری نشرش حرامه و تورم، این تورم مال ایرانه، این کشورهای دیگه نیست، هی مثلا شلوغش کردی اینها و شما چون تو ایران قرار داری هی تورم به چشمت خیلی میاد، برو مثلا تو آلمان یا ژاپن تورم وجود نداره، بذار پول اعتباری اینقدر مسئله بحرانزایی نبوده، خیلی هم خوب بوده، مثلا حرفشون اینه، مثال هم میزنن ژاپن رو میزنن و آلمان رو میزنن. نکته اولی که عرض کردیم که تو بحثای قبلا گفتم اولا در همه کشورها دوره‌های تورمی وجود داشته، اینجوری نبوده یک کشوری مسئول از تورم باشه پول اعتباری هم بدون پشتوانه چاپ کنه، اصلا همچین چیزی نداشته. در تاریخ بزرگترین علامتش هم بحران 2008 اروپاست، تو کرونا هم تورم خیلی کشورها رو فرا گرفت، همین ترکیه‌ای که خیلی برای ما مثال می‌زدن روشن فکرم گفتن ببین اینا یک نمونه کشور توسعه یافته است، هی به ما نشون میدادن و اون بدهی دلاریش و اون شرایطی که تو کرونا و وضعیت اقتصادی ایجاد شد امروز دیگه اصلا مایه شرمه ترکیه رو بخوای مثال بزنی و کشورهای دیگه. اول همچین چیزی ما نداشتیم تو تاریخ پولمون، پول اعتباریه بدون پشتوانه که تورمی نباشد. بر فرض که تورم توی دهه هایی تو چند دهه کنترل بشه، بر فرض تورم مثبت نباشه، تورم منفی، بازم دخل و تصرف در اموال مردم عرض کردم، تورم هم صفر باشه، بر فرض که باشه بازم چیه؟ دخل و تصرف تو اموال مردم. یه نکته دیگه اضافه کنم، یه نکته مهمی که آقایون طلاب هم توجه کنن. ببینید دوستان، فقه ما امروز تمدنی نیست، یعنی فقه امروز نمیاد بستر تحقق احکام رو تولید کنه یا روش فکر کنه، میاد رو خود حکم و موضوع بحث میکنه، حکم و موضوع باید بحث کنیم اشکال نداره، مهمتر از حکم و موضوع بستر ایجاد اون حکم و موضوعه. اگر فقه نتونه این کار انجام بده اصلا فقه تمدنی نیست، فقه حکومتی نیست، فقه امکان اسلام سیاسی نداره. اتفاقی میفته که امروز میفته، یعنی 80-90% سیاست گذاری ها و قانون گذاری های نهادهای به خصوص پایین دستی مثل شهرداری ها و شورای شهر و این جاهای استانداری ها، اینا اصلا کاری با فقه ندارن، کار خودشون انجام میدن، کاری ندارن با فقه. حالا ممکنه یه آیت اللهی یه کسی یه فشاری هم به اینا بیاره یه چیزی هم تغییر بدن، ولی مسئله منبع تغذیه قانون و سیاست گذاریشو اصلا ربطی به فقه نداره. هرچند ما نمیگیم فقه همه جا نظر بده ها، ولی فقه باید چارچوب و سیاست کلان و بستر تولید کنه دیگه. فقه امروز ما این بستر رو نداره، فقه امروز ما تمدنی نیست، توان سیاست گذاری و بسترسازی نداره. اگر میبینیم ولایت فقیه با اون نظریه ولایت فقیه که امام مطرح کرد، ولایت مطلقه فقیه اومد و یه ساختار ایجاد کرد با مخالفت خیلی از خود فقها که گفتن اصلا همچین ولایت فقیه ما تو تاریخ اسلام نداشتیم، در منابع دینی هم دیده نمیشه، قبول نداشتن خیلی دیگه، امام گفت آقا بستر خیلی از اجرای احکام همین اسلام سیاسی و ولایت فقیه، اگر من ولایت فقیه ایجاد نکنم خیلی از احکام تعطیله. این چه شکل استدلالیه که تو جاهای دیگه فقه ما نداریم؟ اگر ما به بستر اجرای احکام توجه نکنیم ولایت فقیه هم بی‌معنا میشه، چون ولایت فقیه روایت صریح مستقیم برش نداریم که با درک منابع دینی، حالا وارد بحث ولایت فقیه نمیشم، یعنی میتونیم بحث کنیم به گونه‌ای که ولایت خیلی مقیده ولایت به این معنای ولایت مطلقه فقیه هم نباشه. اما اون نظریه از امام از کجا اومد؟ گفت اگه من ولایت فقیه رو ایجاد نکنم خیلی از احکام تعطیل میشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، پول اعتباری بستر خیلی از تخلفاته و پول کالایی و به خصوص پول طلا بستر اجرای احکامه. چطور شما تو ولایت فقیه به بستر اجرای احکام توجه میکنی؟ شما کتاب ولایت فقیه امام ماحصلش اینه، 90% تولید حرفای قرآن و توصیات قرآن و شعارای قرآنی سیاسی اجتماعیه. خب صاحب اجرای اینا کیه؟ میگه ولی فقیه، ولایت فقیه مطلقه. خب چطور تو بستر اجرای احکام رو تو سیاست دیدی؟ خب بستر اجرای احکام تو اقتصاد رو چرا نمیبینی؟ پول اعتباری برفرض که محال، برفرض که اصلا بگیم توی کشوری هیچ وقت تورم ایجاد نکرده، بستر تخلفه، زمینه یه سری از تخلفاتی که انشاءالله جلسات دیگه بحث میکنم. فقط من یه چند تا عبارت از مرحوم شیخ بخونم و بحث تمام. ببینید در مکاسب جلد 1 صفحه 234 شیخ چی میگه؟ ان حفظ کتب ولا لا یحرم الا من حیث و ترتب مفسدت الزلاله. کتب زاله نگه داشتنش برای چیه؟ مثلا طرف بخونه چیزی یاد بگیره، میگه اینا که نگه داشتنش حرام میشه، کتابه دیگه. میگه اگر موجب مفسده بشه نگه داشتنش حرومه. خب این یه سرنخیست به ما داره میده. میگه اگر یه فعلی، یه ترک فعلی موجب یه مفسده هایی بشه، خود اون فعل هم حرام میشه، یعنی زمینش بشه ها، خود نگه داشتن کتب زاله، مثلا آیات شیطانی رو شما بگیری بذاری تو خونت، اون که یک کتابه، اما چون ممکنه زمینه فساد من حیث و ترتب مفسدت زلاله قطعا او احتمالا قریبا، یا معتقدی قطعا این موجب انحراف انسانه یا احتمال زیاد میدی، نباید نگه داری. خب چطور شما اینجا فتوا میدی بر حرمت نگه داشتن کتب زاله؟ در بحث حیا کل العباد المبتدع کالصلیب و صنم، صلیب و بت، شیخ میگه بناء علی ان تحریم هذه الامور تحریم لمنافعها الغالبه، منفعت غالبه بت و صلیب اینه که بت رو جلوش سجده کنی. حالا من ممکنه یه بوت بخرم، برم از کشمیر بخرم، الان اونجا مغازه های خدافروشی زیاده دیگه، بوت های بزرگ و کوچیک و جیبی و خانواده اینا هست، چون یه بوت کوچولو بخری بذاری تو خونت، یا آقا این حرام نگردشه. میگه چرا؟ میگه منفعت غالبش اینه که چیه؟ جلوش سجده میشه. بنابراین با نگرشه فقه رایج هم میتونیم سرنخهایی پیدا کنیم که آنچه که زمینه فساده یا میتونه زمینه فساد بشه غالبا اون فعل یا ترک فعل همون هم هم. لذا خیلی از احکام و موضوعات به دلیل اینکه ما نگرش تمدنی نداریم، یعنی نگاه نمی کنیم این بستر چه اتفاقات سیاسی و اجتماعیه، امضاش میکنیم بعد تبعاتی تو جامعه ایجاد میکنه که این تبعات رو غافلگیر میشیم، مثل کنترل جمعیت. من اینقدر این کنترل جمعیت میگم چون مثال خوبیه، مثالی که تو جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، فقیهان امضا کردن، تبعاتش هم دیدن، گفتن ببخشید. اگر من با فقه تمدنی نگاه کنم، نمی این دختر رو دارم از مادر فداکار تبدیلش میکنم به یه دختر بدن نما، بعد هی تو سرم میزنم آی حجاب بد حجابیه. خب با سیاست کنترل جمعیت این آدم از جایگاه خودش خارج کردی. اتفاقا کاهش جمعیت بستر بدحجابی شد، بستر مشکلات امنیتی خواهد شد، بستر مشکلات سیاسی خواهد شد. چرا فقه اون موقع اینو رصد نکرد؟ چون فقه اتمیکه، خورده، کوته نگره تو خیلی جاها، بعضی جاها. اگر بخواد تبعاتش نگاه کنه، دلالتای سیم، یا این بستر چه اتفاقیه؟ وقتی بستر تبعات اجتماعی یک فعل یا ترک فعل نمیبینیم، فقط میگیم ازشته، مثلا بقیه میگن این چه کاری ازشته، مثلا آبرومون جلو بقیه میره، جلو کشورهای دیگه میره، تعهد و زوجات چیه مال قدیمه، یا مثلا ازدواج موقت چیه. خب جوان شما از ریل به یه ریل دیگه میره. حالا من نمیخوام تبلیغ اینا رو بکنم، میخوام دارم توصیف میکنم سر ازدواج موقت و تعهد و زوجات، یه جای دیگه بحث کنیم. من اصلا نمیخوام تبلیغ کنم، میخوام دفاع کنم از این قصه، سر جاش هم دفاع میکنم، ولی الان میخوام ادلهمو اینجا نمیارم، بحثم سر جای دیگه. دارم میگم شما وقتی یه نسخه از رو میز جامعه برداشتی، نسخه های دیگه رو میز جامعه میاد، هیچ کاریش نمیتونه بکنه. به همون میزانی که شما لطمه خوردید سر کنترل جمعیت، سر این قصه های جنسی هم لطمه خواهیم خورد و خوردیم. یعنی باید به بستر اجرای احکام توجه کنیم. پول اعتباری بستر رباست، چون نرخ بهره تعیین میشه، خلق پول میشه. پول اعتباری بستر نقض مالکیت اشخاصه. پول اعتباری بستر ظلم و خیانت به جامعه است، که انشالله جلسات دیگه انشالله روش صحبت میکنیم. والحمدلله رب العالمین.